Porque hiv de sin haberoto.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزار را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری سفارش میکنم امیدوارم خداوند به همه ما توفیق پرهیز از گناه و عمل به فرمانهای خداوند و انجام وظایف الهی عنایت و کرامت بفرمایید. روز بسیار شریف و عزیزی است. پایان ماه مبارک رجب، آخرین جمعه ماه مبارک رجب، روز بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در آستانه ماهی دیگر از ماه‌های خدا، ماه بزرگ و عزیز شعبان. من همه مناسبت ها و مناسبت مبعث شریف را به محضر شما نمازگزاران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. بعثت پیامبر خدا حادثه بسیار بزرگ و کم نظیر در تاریخ بشر، بلکه اتفاق بعثت یک واقعه بی نظیر در تاریخ بشر. همه انبیای گذشته مقدمه‌ای بودند برای طلوع خورشید پیامبر اسلام، همه کتاب‌های آسمانی گذشته زمین ساز نزول قرآن کریم بودند. بنابر نظر شیعه و بر طبق اخباری که در کتب شیعه وارد شده است، شروع وحی در 27 رجب بود و با بعثت پیامبر خدا رستاخیز عظیمی در عالم برپا شد و آخرین دین حیات بخش و نجات بخش برای همه بشریت با مبعث پیامبر خدا پایه‌ریزی شد. بعثت پیامبر خدا فلسفه همه خلقت است، فلسفه همه ادیان گذشته است، فلسفه همه کتب آسمانی پیشین است و شیرین تر از بعثت و رسالت پیامبر در عالم اتفاقی و واقعی نیست. میلاد پیامبرم مهمه، اما اون نقطه اوج اتصال این عالم با مبدأ غیبی و رسیدن بشریت به نقطه کمال و اوج عقلانیت و استعداد هنگامه فرود فرشته وحی بر قلب مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله من در این خطبه اول چند مطلب را راجع به بعثت و آغاز حرکت پیامبر اسلام و پایه‌گذاری این دین جدید و خاتم ادیان عرض می‌کنم. مبعث پیامبر و رستاخیز پیامبر و قیام و نهضت بزرگ پیامبر از ویژگی‌های برخوردار بود که من به بعضی از آنها اشاره می‌کنم. یک، بعثت پیامبر همانطور که مستحضری در بدترین و محرومترین نقطه عالم آغاز شد و محرومترین نقطه عالم قبله آمال همه بشریت شد. خداوند اعجاز خود را در این قالب نشان داد که در نقطه‌ای و سرزمینی که کمتر بویی از تمدن و علم و معرفت و دانش بود و همه آثار ادیان گذشته در اونجا محو شده بود و مردمان اون چند قرن در فترت بودند و جنگ و نزاهای بی حاصل، خدا از این سرزمین، از این مردمان و از این نقطه جایگاه بزرگی را انتخاب کرد و اون منطقه را محور حرکت و تحول عالم قرار داد. خود این یک معجزه بزرگ اسلام. سرزمینی که گرچه پیشینه انبیای الهی داشت، خانه خدا یادگار ابراهیم خلیل الرحمن بود، انبیای فراوان در اون نقطه مبعوث شده بودند و یادگاران زیادی از سلسله موحدان و ادیان الهی در اونجا وجود داشت، اما یکی دو قرن این سرزمین غرق در فساد و تباهی، بت‌پرستی و دوری از ارزش‌های الهی و انسانی شده بود و به قدری ناچیز به شمار می آمد که طبق گفته مورخان قدرت‌های بزرگ اون زمان طمعی هم در این سرزمین نداشتند. اینقدر این سرزمین نازل بود و مورد محرومیت و بی‌توجهی عالم بود. اولین معجزه خدا و پیامبر اسلام اینه که در سخت‌ترین شرایط، در محروم‌ترین نقاط، فریاد توحید و آزادی و کمال و نجات بشر سر داد و همین مردمان ناچیزی که در عالم به شمار نمی آمدند و کسی روی اونها حسابی نمی کرد، در پرتو وحی الهی و رهبری پیامبر اسلام و بعثت و رسالت رسول خدا آقای عالم شدند، سروران بشریت شدند و پیام آوران آزادی و نجات بشر شدند. این اولین نکته در بعثت پیامبر خداست. این نکته الهام بخش و درس آموز این مطلب است که اگر مردمانی حتی در بدترین شرایط تاریخ ندای وحی را بشنوند و به فرمان رسالت گوش بدهند و در مسیر خدا حرکت بکنند، به قله‌های سروری عالم و کمال و تعالی خواهند رسید. همین عربی که در جزیرة العرب به شمار نمی آمد و کسی برای اونها حسابی باز نمی کرد، مبدل شد به یک قدرت بزرگ تمدنی که همه عالم در برابر او تسلیم شدند، پیام او را شنیدند و این ندا و پیام همه عالم را در بر گرفت. این یک ویژگی رسالت و بعثت پیامبره. عقب افتاده ترین مردمان و محروم ترین مناطق به کانون و محور یک تمدن جدید و پیام رسانی نوین مبدل شدند. این یک نکته مهم. تا اونجایی که قدرت‌ها اون زمان قدرت‌های مهم جهان چین و روم و ایران و مصر بودند، اینها قدرت‌های بزرگ عالم بودند و یه مقداری مثلا طرف هند، این 4-5 قدرت مهم عالم بودند. جزیره العرب در وسط این قدرت‌های بزرگ قرار گرفته بود اما جایگاهی نداشت. از علم و تمدن و معرفت و فرهنگ بزرگ و بالایی برخوردار نبود. تمدن اون زمان چین بود، روم بود، ایران اون وقت بود، مصر بود، یه مقداری در اون سمت آسیا و هند بود و جزیره العرب یعنی اون چه که امروز عربستان و یمن و این مناطق شبه جزیره است، اینا مناطق خیلی عقب افتاده و محرومی بودند. پیامبر خدا در اون سرزمین ها مبعوث نشد. خدا آموخت به بشر که من پیامبرم را در نقطه‌ای مبعوث میکنم که پایین ترین نقاط عالمه، سطح نازلی داره، ولی این پیام خدا و رسالت رسول خدا و معارف نورانی قرآن این نقطه ناچیز را میتواند مبدل به یک نقطه بزرگ و کانون تمدن بشری بکنه. مردمانی که در این نقطه به دست پیامبر خدا تربیت شدن در فاصله کمتر از یک قرن در همه عالم حضور داشتند. این پیام به واسطه اونها در جای جای عالم منتشر شد و شنوندگانی از همه نقاط عالم گوش به این پیام دادند و بسیاری از نقاط عالم با دل و جان آن را شنیدند، به آن دل سپردند، با آن همراهی کردند. این عظمت رسالت و بعثت پیامبر خدا از این جهت. نکته دومی که در بعثت رسول خدا بسیار مهم و چشمگیر است این است که این بعثت پایه‌گذار معارف جدید و اندیشه های نو در حوزه توحید و معارف گوناگون اسلام بود. این معارف بلند و اندیشه توحیدی و بسیاری از ذخایر اخلاقی و معنوی و عرفانی که در اسلام و به واسطه بعثت پیامبر خدا به بشر ارزانی داشته شد، اینها در تاریخ بشر سابقه نداشت. شما همین معارف توحیدی، اصلا توحید خدا با اون شکل دقیقی که در قرآن آمده، این بی سابقه است. این حرف نوعی بود که پیامبر خدا مطرح کرد. گنجینه معارف غنی اسلام دستاورد بعثت رسول خدا بود که برای همه بشر ارزش داشت و این گنجینه جای دیگری نبود. پس بعثت رسول خدا سرآغاز پایه‌ریزی یک تمدن نو و گنجینه ایزی قیمت از معارفی بود که در تاریخ بشر کمتر سابقه داشت، چرا که همه اون معارف و دستاوردهایی که در کتب آسمانی پیشین بود در یک سطحی بود که با نزول قرآن و با بعثت پیامبر سطح این معارف و عمق این معارف و دامنه این تعالیم بزرگ الهی بسیار رشد و گسترش پیدا کرد. هیچ یک از ادیان گذشته و مکاتب پیشین این عمق و غنا و توسعه و گسترش در حوزه معارف الهی و انسانی نداشتند. این معارف در کتابی به بشر ارزانی داشته شد به نام قرآن که همواره این قرآن زنده است و مطالب جدیدی را به بشر می‌دهد. این دامنه معارف، این عمق اندیشه‌های الهی و توحیدی در بعثت پیامبر پایه‌ریزی شد. این دو. سوم اینکه بعثت پیامبر خدا سرآغاز یک تمدن جدید بود. تمدن جدید بود. رسالت پیغمبر خدا یک سلسله اندیشه‌ها یا معارف مربوط به یک شخص و انسان و ابعاد فردی انسان نبود. در تعالیم پیامبر اسلام یک حقایقی عرضه شد که همه زندگی بشر را نورانی می‌کرد و کاروان زندگی بشر را به سمت خدا به حرکت در می آورد. بعثت پیامبر خدا سرآغاز یک حرکت تمدنی بود، نه صرف یک پیام فردی یا معنوی خاص در یک گوشه‌ای، نه، یک مجموعه معارفی که در همه زندگی بشر نورانیت ایجاد میکرد، بر همه زندگی بشر شعاع می‌افکند. مردمانی که تحت تأثیر این پیام قرار گرفتن همه زندگیشون متحول شد، در همه ابعاد متحول شدن و تمدن اسلامی شد یک تمدنی که تا چند قرن علارغم انحرافاتی که در آن پیش آمد در عالم رو به جلو بود و سایه این تمدن بزرگ الهی بر سر همه مردمان عالم افکنده شد و درصد بالایی از جمعیت عالم زیر پر و سایه این تمدن قرار گرفتند. تمدن اسلام که با بعثت رسول خدا شروع شد در برابر تمدن‌های دیگر موضع منفی مطلق نگرفت، از اون طرف هم در برابر اونها تسلیم نبود. مسلمان‌ها در برابر علم و دانشی که از یونان و سایر مناطق عالم آمده بود قلبی باز داشتن، اونها را شنیدن، اما در دستگاه توحیدی و قرآنی خودشون علوم و دانش‌های قبلی را هضم کردن و پایه‌گذار یک نظام علمی و معرفتی و تمدنی جدید شدند. تمدن یونان و سایر تمدن‌های قبل از اسلام علم داشتن، دانش داشتن، فلسفه داشتن، منطق داشتن، روش زندگی داشتن. اسلام که آمد همه اونها را شنید، اما همه اونها را با یک شکل دیگر بازتولید کرد. زندگی اسلامی و مسلمانی و سبک زندگی جدیدی پایه‌ریزی شد، با قبلی‌ها فرق داشت و سرعت علم و دانش و تمدن بشر را اسلام بالا برد. شما اگر امروز کسی علارغم همه پیشرفت‌هایی هم که امروز بشر داشته، اما خود متفکران غربی هم میگن این قافله وصل به یک قافله قبل بود که قافله تمدنی مسلمان‌ها بود. وقتی که ما دوره چند قرن تمدن اسلام را با دوره‌های قبل مقایسه بکنیم، می‌بینیم مسلمان‌ها در فلسفه، در ریاضیات، در طبیعیات، در کیهانشناسی، در طب و در بسیاری از علوم و دانش‌ها آمدن حرف‌های جدیدی آوردن با یک نگاه معنوی. در تمدن اسلامی حوزه و دانشگاه جدا نبود. در تمدن اسلامی علوم مادی و بشری با علوم الهی قهر نبود. همه این علوم و دانش‌ها زیر سایه توحید و در پرتو معنویت الهی و اسلامی شکل گرفتن و فوق العاده پیش رفتن. البته مع الاسف بعد از چند قرن مسلمان‌ها به خواب رفتن، این میراث را غربی‌ها آمدن بردن و این کاروان را اونها به پیش بردن. اما این علم و تمدن امروز غرب ویژگی مهمش این است که از معنویت و ارزش‌های الهی فاصله داره. درسته که بسیاری از چیزهای علمی و دانش بشر در هر حال یک واقعیتی است که سر جای خودش هست، اما روح تمدن امروز روح مادی است، روح معنوی نیست، برخلاف تمدن اسلامی که روح تمدن اسلامی روح معنوی بود. بنابراین ویژگی سوم بعثت پیامبر خدایی بود که آغاز یک تمدن جدید بود، تمدنی که هم از دیگران یاد می گرفت و در این حال خلاق و مبتکر بود و اون همه دانش ها و علوم را به پیش برد و روح این تمدنم روح معنوی و الهی بود. این هم ویژگی دیگر بعثت پیامبر خداست. ویژگی چهارم پیامبر خدا که با بعثت حضرت رسول گرامی اسلام محمد مصطفی این بود که سبک تفکر بشر و زندگی بشر را در ابعاد مختلف تغییر داد. اینا ویژگی چهارمه. من نمونه هایی از این چهارم را عرض میکنم. یکی نگاه اسلام، نگاه اسلام به زن بود، یکی از ویژگی های تمدن اسلامی است که یک نگاه منطقی و عاقلانه و حکیمانه در باب زن در اسلام پایه‌ریزی شد. همواره زن در تمدن‌ها و رویکردهای مختلف دچار افراط و تفریط بوده. گاهی زن به عنوان یک برده و اسیر در خانه که هیچ شخصیت انسانی نداره به شمار می آمد، که در جزیره العرب اینطور بود، دخترانی را زنده به گور می کردن، زنان را مانند اسیران باشون معامله می کردن و ارزش و شخصیت انسانی برای اونها قائل نبودن. اسلام این نکته رو معالجه کرد. اسلام به زن بها و شخصیت داد. زنان بزرگی در پرتو هدایت و رهبری پیامبر خدا تربیت شدند که در کنار پیامبر خدا و مجاهدان در راه خدا نقش‌های متعالی داشتند. زنان پیامبر، خدیجه کبرا، فاطمه زهرا و خیلی عظیم زنانی که در بدترین شرایط به عالی‌ترین درجات معنوی و علمی و جایگاه انسانی رسیدند. زن براش ارزشی قائل نبودن. پیامبر خدا در وقتی که بیعت هم میکرد، زنان هم آمدن با پیامبر خدا بیعت کردن. این یک پدیده جدیدی بود در اون زمان. وقتی که دختران را به گور میکنند، وقتی که برای زن جز این که در خدمت مرد و اسیر باشه چیزی نمیپذیرفتن، پیامبر خدا بهشون شخصیت علمی، معنوی، جهادی و اجتماعی بخشید. البته اسلام همزمان با این نگاه شخصیت بخش به زن، در برابر اون دیدگاه‌های دیگری هم که در جاهای دیگر عالم بود و امروز در غرب خیلی رواج داره، مقابل اینم خیلی اسلامیست داد. نگاهی که زن را بهش اختیارات میدن اما حیا و عفاف و حجاب را میگیرن و او را ابزار شهوترانی مرد میکنن، اینم یه نوع اسیر کردن دیگر زنه در یک قالب و شعار دیگر. اسلام با اینم مخالفه. اسلام راجع به زن یک الگوی زندگی فعال و در این حال با حیا و حجاب پیشنهاد کرد و این الگو رو پیامبر خدا در مدینه و مکه اجرا کرد. در پرتو تعالیم اسلام زنانی با اون عظمت پدید آمدند و پرورش یافتند که اون همه در تاریخ اسلام نقش داشتند. زن یک هویت جدید، شخصیت مستقل و ایمانی پیدا کرد و در چارچوب احکام و قوانین شرع جایگاه مناسبی در خانواده پیدا کرد. البته در نگاه و سبک زندگی زن در اسلام، خانواده یک اصل مهمه که اسلام اون رو خیلی مهم میدونه. ضمن این که به زن جایگاه داد اسلام برای آموزش، برای فراگیری، برای فعالیت، اما در این حال همواره اسلام میگه خانه یک کانون تربیتی هست که محور آن زنه و اون نقش بی نظیر زن در تربیت و در ساماندهی و مدیریت اخلاقی و معنوی و تربیت خانواده نباید تحت شعاع قرار بگیره. این دیدگاه جدید اسلام در باب زن بود. از ویژگی های اسلام و به اصل پیامبر خدا شخصیت دادن به جوان بود. در جای جای تاریخ اسلام شما میخونید که پیامبر خدا برای جوان و نوجوان و کودک ارزش قائل بود. این در اون جامعه خیلی نو بود، در وقتی که کودکان را یک تابع ناچیزی به شمار می آوردن، پیامبر خدا به اونها سلام می کرد، به اونها مهر می ورزید و وقتی هم که به جوانی می رسیدن، پیامبر خدا در کنار آدم های میان سال و بزرگ سال به اون همه جوان در عصر خود مسئولیت داد، اعتماد کرد، به اونها شخصیت داد و اگر کسی جمع بکنه اون در تاریخ پیامبر، اون کسانی که در جوانی مورد عنایت خاص پیامبر قرار گرفتن، خودش کتابی خواهد شد و یک برگ قطوری در تاریخ بعثت و رسالت پیامبر خدا. از سبک‌های جدیدی که اسلام و بعثت پیامبر اون رو پایه‌ریزی کرد، بحث جنگ و صلح بود. اسلام دین صلح و جنگ عادلانه بود. پیامبر خدا در برابر کسانی که به بشریت ظلم و ستم روا می‌کردن قطعاً جنگ می‌کرد، اما جنگ پیامبر جنگ عادلانه، جنگ اخلاقی با رعایت ضوابط و مقررات انسانی و اخلاقی بود. اسلام اصالت را به صلح و همراهی و آزادی و برابری انسان ها می دهد، اما جایی هم که لازم باشه اسلام دین جنگ. در اینجا باز کسانی گفتند که پیامبر خدا و اسلام با جنگ و شمشیر پیش رفتند. این نگاهه، همونطور که کسانی میخوان توجیه بکنن که بگن در اسلام فقط صلح و سازشه، از جنگ چیزی مهمی نیست در اسلام، هر دو نظر غلطه. اسلام بنا رو بر صلح و دعوت به انسانیت و کرامت انسانی گذاشته، اما در این حال اسلام دین قاطعیت و شجاعت در برابر مزاحمان بشریته، کسانی که آزادی و رهایی بشر را نمیخواهند و سد در برابر آزادی و رهایی بشر شدن، اونها مورد تعرض اسلام قرار میگیرند و شمشیر اسلام اونها را نابود میکنه. اسلام دین صلح است، اما نه دینی که جنگ در اون نباشه. در این حال دین جنگ است، اما نه جنگی ناعادلانه و ظالمانه، جنگی که بر اون قانون و ارزش‌های انسانی و الهی حاکم است. سبک چهارم و نکته چهارمی که در این محور در اسلام و بعثت رسول خدا اهمیت داشت، فرو ریختن مرزهای قومی، زبانی، نژادی و بی ارزش شمردن همه این معیارهای مادی ثانوی است. پیامبر خدا در جامعه‌ای با اون تعصبات، عرب و عجم، سیاه و سفید، گویشگران به زبانهای گوناگون عالم را همه را در یک رده قرار داد. برای خیلی‌ها سنگین بود، برای متعصبان، آدم‌های متبختر سنگینه که کسی که براش خودش امتیازی قائله با دیگران بگیم مساویه، اما اسلام گفت که ارزش انسان ها به ایمان و علم و دانش اونهاست. ارزش های قومی، نژادی، رنگ پوست، زبان شخص، کدام محله، کدام منطقه، اینا هیچ ارزشی نداره مگر اینکه برگرده به ایمان و علم و دانش. اینا همه بی ارزشه. نباید بشریت اسیر این بشه که این سیاه، این سفید، این زرد، این سرخ، این زبانش اینه، اون زبانش اونه، این مال این محله است، این مال اون محله است، این جغرافیا، این سرزمین. اینا همه معیارهایی است که اسلام و منشور به اسد همه اینها رو نفی کرد و فریاد برابری و یک دستی بشریت داد. و مهمترین معیار تمایز انسانها دین و دانشه. این از ویژگی های مهم دیگر اسلام بود که الغای این تعصبات جاهلانه بود. این پاره ای از ویژگی های بعثت رسول خدا بود که در این محورها من بهش اشاره کردم. انقلاب اسلامی هم که ما در ایام 14 و 15 خرداد بودیم، از مهمترین مقاطع تاریخی که یک ملتی قد برافراشتن تا به همین اصل و پایه بنیادی برگردند. انقلاب اسلامی شعاعی از بعثت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی ملت ایران در 50 سال قبل با پیروی از رهبری الهی و آسمانی و ملکوتی پا در جای پای رسول خدا قرار داد و گذاشت و انقلابی آفرید که شعاعی از نور بعثت رسول خدا بود. این افتخار بزرگی است. ایام 15 خرداد ایام مهمی است که یادآور چنین بعثت نو و جدیده. این بعثتی بود. بارها گفته شده از همه شما میدانید که انقلاب اسلامی، این رو من مکرر گفتم گاهی در مذاکرات و بحث‌های با خارجی‌ها این رو عرض می‌کنم، میگم انقلاب اسلامی درسته که در گذشته تاریخ ایران ریشه داره، نهضت نفت بوده، مشروطه بوده، چنین بوده، چنان بوده، اما این اصل نیست در انقلاب اسلامی. اصالت و هویت اصیل انقلاب اسلامی بعثت است و قدیر و عاشورا و مهدویت. ملت ایران این هوشمندی را داشت که در مسیر بعثت انقلاب کرد. انقلاب ما برای نفت نبود، برای قانون نبودنم مشروطه نبود، برای چی نبود، برای تنباکو نبود، برای چی نبود. این انقلاب که از حلقوم امام فریاد شد و با خون این ملت بزرگ این انقلاب آبیاری شد و این درخت پربار و پرثمر شد، پرتوی از بعثت رسول خداست. آرمانهای الهی و آسمانی رو دنبال میکنه. این مسیر اگر دنبال بشه مسیر درستی است. اگر کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا این آرمان بزرگ را دنبال بکنن، اونها مورد تأیید و قبول از دل و جان ملت ما هستند. ما گفتمان ما گفتمان بعثت رسول خداست، گفتمان آزادی انسانها، گفتمان دعوت بشریت به ارزشهای الهی و معنوی است، گفتمان عبودیت و بندگی خداست. اگر این مسیر را کسانی طی بکنن، این مسیر مسیر بعثت رسول خداست. ملت ما انقلاب او انقلاب مشروطه نیست، نهضت نفت نیست. انقلاب های گوناگونی که در منطقه در 200 سال گذشته رخ داده اونها نیست. این انقلاب از متن دین ناشی شده، از دل ایمان و عشق و معرفت جامعه دینی جوشیده است. این شعاعی از بعثت رسول خداست. این انقلاب باید اون مسیر رو بده. هر جا که ما گوشه میردیم به سمت انحراف ها و اشکالات، اون رو باید مواظبت بکنیم و انقلاب رو در مسیر بعثت رسول خدا انشاءالله ادامه بدهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر. صدق الله. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. الصلاة والسلام على وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القادم خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. عزیزان نمازگزاران، یک ماهی از ماهای خدا در حال رخت بربستن از میان ماست. در این دو سه روز باقی مانده یک نیم نگاهی به گذشته بیفکنیم، ببینیم چه مقدار از سحرهای این ماه، از روزهای این ماه، از ذکرها و دعاهای این ماه بهره بردیم و چه اندازه سطح فکر و معرفت ما آماده خواندن مناجات شعبانیه شده. برادران بزرگوار، خواهران ارجمند، مناجات شعبانیه که از اون معارف بلند آسمانی و عرفانی برخوردار است، هر کسی نمیتواند بخواند و بفهمد و در دریای مناجات شعبانیه غوطه‌ور شود. هر کسی نمیتواند از آب زلال معرفت شعبانیه بنوشد. این کار هر کسی نیست. اون رجبیون و آدمهایی که با رجب دل و جان را شستند و پاک شدند و اندیشه اونها کمال پیدا کرد، آنها می توانند وارد ماه شعبان بشوند، به ماه خدا و پیامبر خدا سلام بدهند و به قرائت و تلاوت مناجات شعبانیه بپردازند. این دعاهای زیبا و دلربای رجب چقدر عارفانه و جذاب بود. اگر کسی در این مکتب و در این مدرسه عشق حضور یافت، اون وقت میتواند پر بکشد و وارد آسمان با صفای شعبان و مناجات شعبانیه بشود. جوانهای عزیز، لذت عبادت در جوانی قابل چشیدن است. آنان که در جوانی و نوجوانی در مکتب دعا و مناجات شعبانی حضور یافتن سعادتمندند. البته این سفره به روی همه باز است، اما ای جوان و نوجوان عزیز، رجب و شعبان برای کمال توست. خانواده های گرامی، غلبه بر آسیب ها و مشکلات روحی و اخلاقی این عصر با رجب و شعبان و رمضان، با دعاهای رجب، با مناجات دلربای شعبانیه میسر است. از این تحفه الهی غافل نباشیم. ماهی را پشت سر گذاشتیم، در آستانه ماهی زیبا و قشنگ دیگر، ماهی سرشار از تلالعات آسمانی و انوار عرفانی قرار داریم. ماه شعبان، مناجات شعبانیه، ذکرهای بسیار پرمغز ماه شعبان و دعاها و اعمال نیک در ماه شعبان، عرصه دیگری است که جلوی روی ما قرار گرفته. تلاش کنیم بین خود و خدای خودمان خلوت کنیم، از این فرصتها بهره بگیریم، از این نعمتها دور نمانیم. عمرها تمام خواهد شد، سلامتی ما تمام خواهد شد و این با نعمتهای بزرگ باقی خواهد ماند. امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصت بهره بگیریم، به خصوص عزیزانی که اعتکاف کردند، عزیزانی که مقید بودند در ماه رجب به اعتکاف، به نماز، به جماعت، به مسجد، به دعاهای رجب، به ذکرهای ماه رجب. یکی از ذکرهاش قل هو الله است که 10,000 مرتبه توصیه شده. این سوره کوچک مغز توحید و لب معرفت. مگه میشه کسی با یک کمی دل دادن اینا رو بخواند و تحولات روحی و معنوی پیدا نکنه؟ حتما پیدا میکنه. اینا رو باید مهم شمرد و انشاءالله خدا به همه ما توفیق عنایت بفرماید. یاد و خاطره امام بزرگوار و عظیم الشأنمون را گرامی می‌داریم و رحلت پیام حضرت امام را تسلیت عرض می‌کنم. 14 خرداد یاد و خاطره شهدای 15 خرداد را گرامی می‌داریم. شهادت امام مظلوم و معصوممون حضرت مصطفی جعفر را تسلیت عرض می‌کنم و اعیاد مبارک ماه شعبان، فرا رسیدن خود این ماه که یک عید بزرگ است و عیاد بزرگ آن، موالید مبارک امام حسین، امام سجاد، ابوالفضل العباس و حضرت ولی از ارواح نافدا تبریک عرض میکنم. روزهای پاسدار و روز جانباز را گرامی میداریم و تقدیم میکنیم به ارواح تابناک پیامبر اسلام، ائمه هدا، شهدای اسلام، به ویژه شهدای 15 خرداد و روح مطهر امام و همه کسانی که در راه اسلام جان باختند. صلواتی بر محمد و آل محمد. مهمترین چیزی که در این جمعه باید به اون پرداخت، آماده باش برای خلق یک حماسه بزرگ سیاسی در جمعه آینده است. جمعه آینده در انتظار همه عاشقان ایران، اسلام و انقلاب اسلامی است. صندوق‌های رأی در جمعه آینده چشم راه قدم‌های پاک و نیت‌های خالص شما و مشارکت یکایک شما در آفرینش یک حماسه بزرگ آسمانی و الهی و ملی و انقلابی و اسلامی است. همانطور که همه مستحضری، اما از باب وظیفه باز هم باید تأکید بکنیم چند نکته مهم در باب انتخاباته. اولین نکته‌ای که بارها گفته شده است و هرچه بگوییم در تحکیم آن و تأکید بر آن باز هم کم است، ضرورت مشارکت حد اکثری در انتخابات هم ریاست جمهوری هم انتخابات شوراهاست. انتخابات ذاتاً یک حق و یک تکلیف و وظیفه است، باید در اون مشارکت جز. و همونطور که میدانید در این زمان که همه عالم جمع شدن تا ملت ایران را به تسلیم وادارن، حضور در انتخابات نقش بسیار مهمی در خونسا کردن توطئه های دشمنان اسلام داره. مگر نمی بینید که گرگ های درنده و جهانخواران مستکبر در همه عالم ما را تحت حصار و تهدید خود قرار داده اند تا از آرمان هایمون کوتاه بیاییم، تا با نظام اسلامی و شهیدان سرفراز و امام بزرگوارمون قهر کنیم یا بیمهری کنیم. همه عالم یعنی مستکبران عالم جمع شدن برای تضعیف این ملت، تضعیف ایمان این ملت، تضعیف روحیه مقاومت این ملت. پاسخ به همه اینها با الهام گرفتن از بعثت رسول خدا پایداری و مقاومت و جلوه این پایداری و مقاومت حضور در صندوق های رأی و مراکز اخذ رأی و ریختن رأی به صندوق هاست، هم برای ریاست جمهوری هم برای شوراها. حضور حد اکثری وظیفه ملی اسلامی انقلابی ماست و امروز یک ابزاری برای این که دشمن را مأیوس بکنیم و دشمنان غدار را به عقب برانیم. امروز در سطح بین الملل ما مواجه با تهدیدهای گوناگون هستیم که دنبال میکنن تا این انقلاب شکوهمند را در عالم زمینگیر بکنن، با ابزارها و بهانه های مختلف، با جنگ های مذهبی، با اختلاف افکنی ها، با توطئه ها، با ایران هراسی، با انقلاب هراسی. ما در برابر این توطئه های بین المللی که پیرامون ما را گرفته است، حضور در انتخابات اهمیت بالایی داره برای خونسا کردن اونها. همانطور که این تهدیدها و تحریم‌های متوجه داخل کشور هم با حضور یکایک شما پای صندوق رأی خونسا خواهد شد و کشور از این گردنه امروز عبور خواهد کرد. امروز انقلاب اسلامی بر سر گردنه جدیدی قرار گرفته است که با خلق حماسه سیاسی و به دنبال اون تلاش مسئولان در برپایی یک حماسه اقتصادی ما میتوانیم از این گردنه عبور میکنیم. برای عبور از این گردنه مشارکت حد اکثری ضرورتی است که نباید از اون غافل بود. هر کسی با هر سلیقه‌ای، هر جنایی، هر چه باشه، باید در انتخابات شرکت بکنه. در تایید صلاحیت‌ها صلاحیت مختلف کسانی داشتن که احراز صلاحیت نشدن، از گروه های مختلف، اصلاح طلب، اصولگرا، از شبد که جریان های مسئولین، جریان های مختلفی که نمیخوام جزئیات رو نام ببرم، از همه اینا کسانی احراز صلاحیت نشدن. این نشون میده که نگاه عادلانه بوده. قرار بر این نیست که اینا حذف بکنن یا اونا حذف بکنن، جز چند فردی که به هر حال در فتنه ها علیه انقلاب بغیه کردن، مقابله با نظام کردن، شورای نگهبان بررسی کرده. از گروه های مختلف هم کسانی هم تایید شدن هم کسانی تایید نشدن. هیچ کس نمیتونه بگه که با ما جنگ داشتن یا قهر بودن یا با یک کسی صلح بودن. بعد هم در رد صلاحیت افراد مختلف عدم احراز شدن، هم در تایید جریان های مختلف حضور دارن، کسی بهانه برای عدم حضور نداره. حضور حد اکثری امروز وظیفه ایست که باید دنبالش بود. این یک. دوم، در هر دو انتخابات مردم باید انتخاب اسلحه بکنن. اسلحه به نظر همه که یکی نمیشه، مهم اینه که ما روی تعصبات بیجا و روی جهل و ناآگاهی و تعصبات ناروا رأی ندیم. بریم دنبال این که حجت شرعی و عقلی برای مصالح اسلام و کشور پیدا بکنیم. این خیلی مهمه که اون منطق انتخابات ما منطق عقلانی و انقلابی و اسلامی بشه، نه منطق تعصبات کور و مسائل حاشیه‌ای و بی‌ارزش. این معناش وظیفه دومه که انتخاب بر اساس ندراک و بر اساس حجت شرعی و منطق عقلانی، این وظیفه دیگر ماست که همه مسئولیت داریم. در اینجا البته ملاک ها مهمه، گفتمان انقلاب اسلامی، مقاومت و شجاعت و ایستادگی برای اسلام، صاحب فکر و نظریه بودن، تدبیر و حکمت داشتن، توانایی اداره کشور داشتن، اینا همه ملاک هایی است که باید شما دنبال میکنید، افرادی رو بر اساس اینها انتخاب بکنید. البته ممکنه که بین چند نفر هم توازنی در ذهنتون باشه، اونجا خب تأخیر دارید، هر کدام میتوانید انتخاب بکنید. قانون به شما برای این 8 نفر در انتخابات ریاست جمهوری در شوراها تعداد کاندیدایی که هستن حق رأی داده، اما منطق و عقل و شرع میگه در همین دایره شما تلاش بکن بهتر رو انتخاب بکن، اگر به اونجا نرسیدید مخیرید، آزادی. قانون به شما این آزادی و امکان را داده، ولی منطق شرعی و عقلی اقتضای دقت و تکیه بر ملاک‌های عقلی و صحیح و درست داره، نه این ملاک‌هایی که اینجاست و اونجاست و نمیدونم چنین و چنان و این تعصبات بیجایی که در همه انتخابات ها کم و بیش بروز پیدا میکنه. این هم مطلب دومه. و مطلب سوم هم اینه که همه طرفداران، ستادها، کاندیداها باید روی خط و ریل قانون از ابتدای انتخابات تا پایان انتخابات حرکت میکنن. انتخابات در همه عالم در کشور ما یک ریل داره، باید روی این ریل رفت جلو، برای تبلیغاتش، برای طرفداری، برای تأیید صلاحیت، برای رأی گرفتن، رعایت قانون، حفظ مقررات، تا وقتی که یکی پیروز میشه یکی نمیشه، همش یک ریل داره با طبق اون ریل حرکت کرد. این سه تا نکته مهمه در انتخابات: حضور حد اکثری، یک، به خصوص در این شرایط، دو، انتخاب بر اساس عقل و شرع و منطق و ملاک‌های درست، و سوم، پذیرفتن ریل قانون و جهتگیری قانون در همه مراحل انتخابات. این سه تا اصل مهمه که به حمدالله ملت ما اون توجه میکنن. در تبلیغات انتخابات باید واقعا دقت بشه، ریخت و پاش نباشه، حرف نابرای روایی زده نشه. من اینجا زمینی که باید تمجید کرد از فضایی که فراهم شده، بیشتر در فضای رسانه ملی، فضاهای مجازی، کاندیداها تبلیغ بکنن، حرفهای خودشون رو بزنن، نقد بکنن. امروز هم میبینید هیچ چیزی نیست که گفته نشه، همه هرچی میخوان در بحث انتخابات و نقد کشور گفتن. این فضا فضای مهم نیست، این سادگی تو دنیا دست همه نیست، به برکت اسلام و خون شهدا به دست آمده. خب باید تشکر کرد از همه کسانی که وارد این صحنه شدن، زمینه و کسانی که زمینه فراهم کردن بر اساس همون معیارهای اسلام، انقلاب اسلامی و راهی که رهبری نشان دادن حرکت کردن. اما در اینا در تبلیغات یک ضعفی وجود داره، باید واقعا ما توجه بکنیم. یک ضعف تبلیغات نقد نامناسبه، گاهی واقعا نقدهای نامناسب انجام میشه. تبلیغات باید نقد داشته باشه ولی گاهی نقدش نامناسبه. یک اشکال اینه که گاهی سیاه نمایی میشه، بیش از اونچه که اشکال وجود داره اشکال گرفته میشه. خب کشور وارد یه سختی تحریم شده، بی تدبیری هایی هم بوده، گرانی های سنگین واقعا وجود داره، اما نباید اون همه افتخار و پیشرفت کشور رو نادیده گرفت که مال همه ملته، مال همه کسانی است که این کشور رو اداره کردن. اینم اشکال دیگری است که وجود داره. در اون مناظره اول بعضی از چیزها بود که واقعا در شأن نبود، گرچه بعد اصلاح شد، اینم اشکالی بود که وجود داشت. و برخی از مواضع هم مواضع انفعالی است، این چیز خوبی نیست. همه کاندیداها بدونن این دشمنانی که در کمینگاه ملت قرار گرفتن، اگر رو پیدا بکنن و نقطه ضعفی پیدا بکنن، دمار از روزگار همه شما را در میارن. اصولگرا و اصلاح طلب و معتدل و تند و کند و این طرف و اون طرف نداره. اونا اسلام را نمیخوان، استقلال و عظمت این کشور را نمیخوان. این واقعیت شما ببینید خوب اینو دقت بکنن طرفداران سمپاتی‌ها جریان‌های سیاسی توی کشورهایی که دور و بر ما توی این عالم کجا این انتخابات راحت آزاد این استقلال امروز کجا این کشورها وجود داره بعد اینو بدونید سیاه‌نمایی نباید کرد ولی نقد باید کرد حتما باید نقد کرد افکار و آرا و رویکردهای خودتون نشون بدید انفعال در برابر دشمن نداشته باشید گفتمان انقلاب اسلامی و شجاعت در برابر دشمنان و ایستادگی بسیار مهمه البته حکمت و درایت در مواجهه این هم با اون شجاعت و قاطعیت مرافات نداره اون هم مهمه از ضعف‌ها اینه که گاهی کلیات گفته میشه ریز برنامه‌های دقیق در بعضی محورها داده نمیشه من اینجا عرض بکنم در مناظره مسائل فرهنگی که انجام شد تقریبا چیز درست کاملی گفته نشد حرفایی زده شد بالاخره فرهنگ مبنای اداره این کشوره اینم مطلبی است که گاهی آدم توقع داره که برنامه‌ها کارشناسی دقیق جدی‌تر باشه و کم توجهی به زیرساخت‌های قانونی و اسناد مهم کشور این گاهی در تبلیغات دیده می‌شود و در اینا ضعف‌هایی است که وجود داره باید اصلاح بشه البته انتخابات به انتخابات هم تا حد این مسئله بهتر شده امیدواریم که نتیجه این انتخابات دولتی قوی مقتدر و هماهنگ با رهبری و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیشبرد انقلاب اسلامی و قادر و توانای بر رفع مشکلات و حل مشکلات کشور انشاءالله به وجود بیاد شوراها هم همینطوره مسئولیت‌هاشون مکرر گفته شده و امیدواریم خداوند به همه کسانی که وارد عرصه این آزمون شدن چه کاندیداها چه طرفداران چه رأی دهندگان توفیق بده که در مسیر اسلام و مسیر قانون حرکت بکنن و نتیجه این انتخابات ها انشاءالله به نفع این کشور و در جهت کاهش مشکلات مردم و پایه‌ریزی اقتصاد قوی و مقاوم و دفع شر دشمنان انشاءالله عائد و واصل بشه انشاءالله نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله هدايا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما ملت ما را در همه آزمونها سرفراز بفرما ما را در آزمون انتخاباتی که در پیش رو هست موفق و مؤید و سرفراز بفرما شر دشمنان را به خودشون باز بگردان اموات و درگذشتگان درگذشتگان از این جمع تازه درگذشتگان درگذشتگان از خانواده های معظم ایثارگر خدایا به اموات و درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز ارواح شهدا روح مطهر امام شهدای کوزه خرداد را با سالار شهیدان محشور بفرما گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما مریضان جانبازان مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست شر دشمنان را به خودشون باز بگردان خدایا گرفتاری های اقتصادی ما را مرتفع بفرما به ما توفیق خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی عنایت بفرما سلام و درود ما را در این روز شریف محضر پیامبر خدا و ائمه خدا و حضرت ولی عصر ارواح و نافدا ابلاغ بفرما در فرج امام زمان تعجیل بفرما بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد السلام عليكم